اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تاز شود، با لبخندت شادی بی انداز شود.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا، با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین های کشاورزی، ادوات خاکورزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک های تاندوم و آفست، انواع ردیف کارها، دستگاه های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین های آبی و دیل، ماشین های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمباین عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی، قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
رادیو سلامت، دانش،
نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان خوبم سلام، ساعت 14:06 است. با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو محترم سلامت در خدمت شما هستیم. با این با هم حرف بزنیم، ما رو تا ساعت 14:50 همراهی کنید. لابد شما این ضرب مثل رو شنیدید که میگن یه دست صدا نداره. راستی شما چقدر اهل کار چقدر اهل همکاری با دیگران و کار گروهی هستید؟ خیلی از ما بارها در مورد اهمیت کار گروهی و تقویت روحیه همکاری شنیدیم، اینکه وقتی با هم باشیم احتمال موفقیتمون بیشتر میشه. اما شما میدونید چطور میشه روحیه همکاری و کار گروهی رو در کودکان تقویت کرد؟ توی جامعه و حتی در خونه که یک جامعه کوچیکه، در مقیاس کوچیکتر، وقتی همه اعضا با هم همکاری داشته باشن میتونن کارها رو به خوبی انجام بدن. وقتی هر کسی از استعداد و توانایی های خودش مایه بذاره و به اعضای دیگه خونه کمک بکنه، کیفیت کارها بهتر، موفقیت بیشتر و کارها سریعتر انجام میشه. اما چطور میتونیم آداب کار گروهی رو به فرزندانمون یاد بدیم؟ امروز و در این برنامه در مورد کار گروهی صحبت میکنیم. شما هم میتونید ما رو همراهی بکنید و با شما تلفن 2265-2876 تماس بگیرید و اگر سوال، نظر و یا تجربه در مورد موضوع امروز برنامه دارید با ما در میون بگذارید. من امروز میزبان جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، دکتر علوم تربیتی و آموزشی هستم تا با هم دیگه در مورد آموزش کار گروهی به فرزندان با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر عبدالملکی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام جناب مقدم، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، سپاس که ما رو همراهی میکنید در این برنامه. میخوام در مورد کار گروهی و آموزشش به فرزندان صحبت بکنیم. طبعا مبحث آموزش مهارت‌های متنوع اجتماعی به کودکان و فرزندان توسط والدین و حالا نهادهای آموزشی یکی از مباحث اصلی تو حوزه روانشناسی و علم تربیتی هست. یکی از اون کارهایی که من دیدم خصوصا ژاپنیا خیلی روش کار میکنن، کلیپاش احتمالا شما هم دیده باشین، همین کار گروهی و این هست. اما قبل از اینکه بریم سراغ چگونگی آموزش کار گروهی به کودکان، فکر میکنم خوب باشه در مورد مهارت‌های اجتماعی صحبت بکنیم. ببینیم مهارت‌های اجتماعی اصلا به طور کلی چی هستن.
بله، نکته خوبی اشاره کرده، چون مهارت‌های همکاری زیر مجموعه مؤلفه مهارت‌های اجتماعی قرار می‌گیره. یعنی یه چتر بزرگتری رو اگه ما در نظر بگیریم، یکی از مؤلفه مهارت‌های اجتماعی میشه کار تیمی. خب ببینید، موضوع خیلی جالبیه و الان واقعا ما بهش نیاز داریم با توجه به شرایطی که بچه‌ها دور بودن از هم و یهو وارد سیستم آموزش شدن. این نیازها هی داره چیکار می‌کنه؟ خودشو بیشتر نشون میده. به نظر من یه تعریف داشته باشیم خیلی خوبه، میتونه به ما کمک کنه. اگه بخوایم مهارت‌های اجتماعی رو، اولا اینجا بهتون میگم تلاش کنیم به زبان ساده بیان کنیم، ولی دیدگاه‌های متنوعی در این زمینه وجود داره و تعاریف بسیاری وجود داره. ولی اگه بخوایم به زبان ساده بخوایم تعریف کنیم، میتونیم بگیم توانایی برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران و حفظ این ارتباط. یعنی افرادی که مهارت اجتماعی بالایی دارن، صرف این که بتونن ارتباط برقرار کنن نه، بتونن یک ارتباط سازنده داشته باشن و در این حال که این ارتباط سازنده رو ایجاد میکنن و مثبت، بتونن اونم چیکار کنن؟
حفظ کنن.
حالا این ارتباط سازنده یعنی چی؟ من در جریان اون ارتباطم هم به نیاز خودم پاسخ میدم، هم به نیاز دیگران. این یه تعریف میتونه به عنوان یک مبنا باشه برای ما. حالا ما در این فرایند این شکلی این ارتباط باید یه سری مهارت ها داشته باشیم. مثلا بتونم یک رابطه رو آغاز کنم، بتونم خودم رو معرفی کنم، اینا مؤلفه های مربوط به آغازگری رابطه است. حالا یه سری مؤلفه ها ما داریم که میتونه این رابطه رو حفظ کنه. مثلا مؤلفه همکاری مؤلفه‌ای که زیر مجموعه حفظ این ارتباطه. یعنی اگر من بتونم کار گروهی انجام بدم، میتونم در یک گروه مدت زمان حضورم و ماندگاریم چی بشه؟ بیشتر بشه.
درست.
حالا اینکه چه اثرات روانی میتونه داشته باشه، میتونیم در ادامه در موردش صحبت کنیم. پس ما این تعریف رو داشته باشیم، مهارت یا توانایی برقراری ارتباط مثبت و سازنده و حفظ این ارتباط.
بسیار. امروز میزبان جناب دکتر صابر عبدالملکی دکترای علوم تربیتی و آموزش هستم. تا با هم دیگه تا ساعت 14:50 دقیقه در کنار شما در مورد آموزش کار گروهی به فرزندان صحبت بکنیم. شما هم میتونید با شماره تلفن 22652876 تماس بگیرید و بگید که به نظر شما آموزش کار گروهی به فرزندان میتونه چه کمکی در زندگی و شخصیتش اونها به اونها بکنه و ما چطور میتونیم بهترین کار رو بدیم بکنیم در جهتی که همسن و سال اونها باشیم، ارتباطمون با فرزندانمون هم بهتر بشه. ساعت 14:12 است و با هم حرف میزنیم.
با هم حرف بزنیم.
چارده و دوازده و دوازده دقیقه است. ما رو همراهی میکنید در رادیو سلامت. امیدوارم که این برنامه به شما کمک بکنه. میزبان جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی دکترای علوم تربیتی و آموزش هستم تا با هم دیگه و همراهی شما در مورد آموزش کار گروهی و فرزندان صحبت کنیم. خب آقای دکتر عبدالملکی، در مورد تعریف مهارت‌های اجتماعی صحبت کردیم و فرمودید که عملا ما یک سری مهارت داریم برای شروع رابطه، یک سری مهارت داریم برای تداوم رابطه، احتمالاً هم یک سری مهارت داریم برای پایان رابطه ناکارآمد. که حالا اونم بعد بعدن شاید در موردش صحبت بکنیم که گاهی وقتا آدم‌ها نمیتونن رابطه تموم بکنن.
نکته خوبی اشاره کردید. قرار نیست ما در یک رابطه‌ای بمونیم و آسیب ببینیم، چون افرادی که مهارت اجتماعی دارن دقیقاً رابطه‌شون گفتیم سازنده است.
حالا میخوام در مورد این اهمیت یادگیری مهارت اجتماعی صحبت کنیم. یعنی چرا ما این کار رو باید انجام بدیم؟ این اتفاق چرا باید رخ بده؟
بذار از دو بود نگاه کنیم، یکی از بود تجربه های خودمون، یکی از بود علمی. پژوهش ها نشون میده دیدن افرادی که هوش بالایی دارن، به قول عموم میگیم IQ بالایی دارن، خیلی بعضیاشون تو زندگی موفق نبودن، ولی ما افرادی داشتیم که هوش بالایی نداشتن ولی تو زندگیشون خیلی موفق بودن. این یه آلارم داد. داستان چیه؟ چرا این افراد اینجوریان؟ چرا این افراد اینجوریان؟ بعد اومدن رابطه بین هوش و موفقیت رو بررسی کردن. دیدن رابطه بین مهارت‌های اجتماعی که ما اگه اسمش اینجا یه ذره عنوانش رو کلان‌تر کنیم، مثلا بذاریم هوش اجتماعی و موفقیت در زندگی، رابطه مثبتیه. یعنی افرادی که هوش اجتماعی بالایی دارن که ما میگیم مهارت همکاری توشون بالاست، همدلیشون بالاست، برقراری ارتباطشون بالاست، مهارت گوش دادن فعالشون بالاست، این افراد تو زندگیشون موفق‌ترن. ولی رابطه بین IQ و موفقیت در زندگی الزاماً همبستگی همیشه مثبتی نداشت.
یعنی لزوماً کسایی که IQ بالایی دارن موفقیت به معنی رو پیشبینی نمی‌کنن. اما کسانی که روابط اجتماعی بهتری دارن یا اصطلاحاً هوش اجتماعی یا هوش IQ بیشتری دارن میتونن که موفق تر بشن.
اصلا بریم سراغ
عامل پیشبینی تر بیشتر
تجربیات خودمون. من اینو میام در سه سطح بیان میکنم. معتقدم افرادی که مهارت های اجتماعی بالا دارن، من یه ذره کلانتر نگاه کنم، یعنی بگم نگاهو از همکاری فقط جزء نکنیم، بذار بیایم بالاتر که دوست. مجموعه رو بیشتر در نظر بگیریم. افرادی که مهارت اجتماعی بالا دارن از نظر تحصیلی موفق ترن. یه ذره فکر کنیم چرا از نظر تحصیلی موفق ترن. خب این دانش آموز سر کلاس میتونه با دانش آموز دیگه خوب ارتباط برقرار کنه. خب در نتیجه تنشش کمتره.
شاید هم نرفته باشه سر امتحان دو جلسه آخر، ولی دوستایی داره که میتونه ازشون جزء بگیره.
اینم میتونه. حالا ما این جنبه رو خیلی دقیق نداریم، ولی نگاه سازنده ای باید داشته باشیم. بس عملا دانش آموزی که مهارت اجتماعی بالایی داره میتونه از تنش های مدرسه کمتر کنه. میتونه تو کلاس ارتباط برقرار کنه. میتونه با نیازهای روانشناختی خودش چیه؟
پاسخ بده.
میتونه با معلم ارتباط خوبی بگیره.
درست.
ترس از پرسیدن نداره، ترس از این که مثلا عزت نفس مناسب خودشو برای حل مسائلش داره.
همین که ارتباط بهتری با بقیه داره، جایگاه بهتری کلاس داره.
خوب این خودش. حالا جالبه این در زمینه تحصیلی اصلا نشون میده بچه‌ای که مهارت اجتماعی بالاتر دارن افت تحصیلیشون کمتره. از نظر شغلی افرادی که مهارت اجتماعی بالایی دارن، اگه دقت کرده باشی با نگاه مثبت داشته باشی، با نگاه سازنده، افرادی که مهارت اجتماعی بالایی دارن خوب با ارباب رجوع ارتباط برقرار میکنن. اگر با یک شهر همکاری تعارض داشته باشن، درگیری داشته باشن، بلدن مسئلهشون رو حل کنن. مهارت کار تیمیشون بالاتر، خب در نتیجه در سازمان و در شغلش موفق تره. از نظر روانی افرادی که مهارت اجتماعی بالایی تری دارن، مسائل روانی مثل افسردگی، مثل پرخاشگری، مثل مواد مخدر، اینا رو کمتر در زندگیشون تجربه میکنن. پس عملا من میتونم بگم مهارت‌های اجتماعی داره یک سلامت روانی رو در آینده برای شما چیکار میکنه؟ تضمین میکنه. همه اینا کنار هم میشه موفقیت در زندگی، میشه یک زندگی با کیفیت داشتن. حالا یه پژوهش هم انجام شده بود، خیلی جالبه جناب مقدم، میخوام بهتون توضیح بدم. سال 1960 بود، میره سراغ خود تنظیمی و کنترل تکانه ها، ولی خب اینم زیر مجموع مهارت اجتماعی قرار میگیرم. یه پژوهشگر تحت عنوان آقای دکتر والتر میشل اومد، شاید خودتونم دیده باشید بارها تو شبکه‌های اجتماعی اون کلیپ رو که به بچه‌ها مثلا آب نبات میدادن، میگفتن نخور تا من برگردم. این دهه 1960 اومد یه پژوهشی رو انجام داد روی کودکان 4 ساله و 5 ساله. این آزمایش این حالتی بود که به بچه‌ها میگفت بچه ها اگر الان میخواید میتونید یه دونه از این شیرینی‌ها بردارید، ولی اگر 15 دقیقه صبر کنید من به غیر از این یه دونه دیگه بهت چیکار می‌کنم؟ میدم. یعنی می‌خواست تاب‌آوری این بچه‌ها رو چیکار کنه بسنجه. می‌خوام بگم این چقدر میتونه رو آینده اینها اثر بذاره. این زیر مجموعه مهارت اجتماعی قرار می‌گیره. خب یه عده از بچه‌ها طاقت نیاوردن، همون لحظه چیکار کردن؟ برداشتن. یه عده منتظر شدن مثلا این کار انجام، ولی نه، باز برداشتن. یعنی 15 دقیقه هم خواستی با بازه، ولی یه عده تا آخر این 15 دقیقه دووم آوردن و موفق شدن این پروژه رو تموم کنن و دوتا مارشمالو یا بعضی موقع شیرینی بهشون چیه تعلق میره. حالا نکته جالب توجه این که این آقا، چون این افراد زیر مجموعه کارکنان دانشگاه بودن، دانشگاهی که روشون پژوهش انجام میداد بودن، تونست اینا رو به صورت طولی بررسی کنه.
در طول زمان،
در طول زمان‌های مختلف، تو 12 سالگی، 14 سالگی و 18 سالگی. و نکته خیلی جالب توجهی که دید این بود که افرادی که اونجا خودشون جلوی خودشونو گرفتن، تونستن تو زندگیشون موفق‌تر باشن. پرخاشگریشون تو کلاس کمتر بود، استرسشون کمتر بود، افت تحصیلیشون کمتر بود. حتی موفقیت‌های اجتماعی و زندگیشون هم چی بود؟ موفق‌تر.
این رسیدن به ظرفیت روانی به تعویق انداختن، برطرف کردن نیازها، از طرف دیگه منجر به تعویق انداختن پرخاش میشه،
کنترل،
و در نهایت باعث میشه که فرد رفتار یا برون ریزی رفتاریش رو بتونه در جایی که خودش میخواد انجام بده.
دقیقاً، قشنگ توصیف کرده. پس این باعث شد که ما بتونیم بگیم مهارت‌های اجتماعی چقدر میتونه روی آینده و کارکردهای زندگی چیه؟
تأثیر بذاره. حالا یکی از این مهارت‌های اجتماعی که می‌خوام امروز در موردش حرف بزنیم چیه؟
ما میتونیم بهتون گفتم ما دو، من در حالت کلی اینو دو دسته می‌کنم. دسته‌ای که برای شروع رابطه است، دسته‌ای که برای حفظ رابطه است. تأکید ما رو مهارت همکاریه، کار تیمیه. کار تیمی بیشتر قدرت یا ظرفیت فرد و برای حفظ یک رابطه است. مثال، شما وارد یه گروه میشی، اگر ببینی که هم تیمیت خیلی باید همکاری نمی‌کنن، باید همراهی نمی‌کنن، مسئولیت پذیر نیستن، وظایفشون رو به خوبی انجام نمی‌دن، تو دوومت تو فعالیت چی میشه؟ کمتر میشه. خودتو می‌کشی بیرون. ولی اگر نه، شما رابطه رو خوب شروع کردی. ولی دیدی نه، اون فردم همکاریش خوبه. یه جاهایی به قول خودتون چیکار می‌کنه؟ خودشو تحمل می‌کنه، خیشتنداری می‌کنه. کنترل تکانه میکنه. بعضی موقع وظایف شما رو هم انجام میده، چون میدونه کار گروهیه، ما به هم وابسته هستیم. این میل شما رو به کار کردن باهاش چیکار میکنه؟ بیشتر میکنه، دوامتون رو بیشتر میکنه. این خودش نوعی انرژی روانی مثبت هم چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. حالا اینکه این چه تأثیری داره، خود ما اینو میایم زیر مجموعه مهارت‌های اجتماعی برقرار کنیم، ولی میخوام مثلا همین کار تیمی رو ربط بدیم به زندگی شخصی. فردی که همکاری کردن و از همون کودکی یاد میگیره، فردا تو زندگی شخصیش به همسرش کمک میکنه. حالا نمیخوام اینجا اسم زن و مرد رو بیاریم،
بله،
بس تو کار خونه مشارکت میکنه، نمیگه این وظیفه مرده، این وظیفه زنه. بس عملا نوعی زندگیه که ما دوش میتونیم کنترل مشترک داشته باشیم، نیازهای روانی دو طرفمون پاسخ داده بشه و از بودنم احساس لذت کنم. داره چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه، تلاش میکنه تو تمام تصمیمات زندگیش چی داشته باشه؟ همکاری داشته باشه، مشورت داشته باشه. شما تو زندگی خودت اگر اون فرد مقابلت باهات مشورت کنه، احساس ارزشمندی نمیکنی، احساس بودن قشنگتری نمیکنی. این یه نکته. نکته قابل توجه که وجود داره، این فرد وقتی به مسئله برخورد میکنه میتونه از دیگران تقاضای کمک کنه. خیلی از ما این ویژگی رو داخل ولش کن، خودم مثلا حل میکنم. وقتی من میتونم از تعامل با دیگران یک استفاده بهینه داشته باشم، مثلا اون حکم چرا این کارو انجام دادم، در نتیجه تعارضاتشون رو بیشتر حل میکنن. و نکته جالب توجه تر اینه که از سلامت روان بیشتری برخوردارن. کودکی که نتونه کار گروهی انجام بده، از گروه طرد بشه، افسرده میشه، پرخاشگر میشه، میلش به مصرف مواد مخدر میتونه در آینده چی بشه؟ بیشتر بشه. خیلی قابل بحثه. یعنی مثلا ما نشانه هاشو حتی میتونیم در چیز داشته باشیم. مثلا بچه‌ت میبری مهمونی، بچه‌ت همش میره تو گروه، میگم خوب بچه خوبی داری، میگه آره خیلی خوبه، خیلی خوب ارتباط برقرار می‌کنه، میگم خیلی عالیه، ولی دو دقیقه که نمیذاره صدای همه رو در میاره. خب وقتی صدای همه رو در آورد دیگه بچه‌ها باش بازی نمی‌کنه، میره یه گوشه، این ناراحته، من دوست ندارم برم اونجا، من این کارو دوست دارم. عملا داره پرخاشگری در درونش میشه شکل.
بسیار خوب. امروز میزبان جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، دکترای علوم تربیتی و آموزش هستم. ساعت 14:22 است. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که به نظر شما ما چطور بهتر میتونیم کار گروهی رو به فرزندانمون در کودکی آموزش بدیم. 2265-2876 شماره تلفن ماست تا شما با ما تماس بگیرید و در مورد این مهارت اجتماعی با ما حرف بزنید. طبیعتاً باقی مهارت اجتماعی رو آموختن و داشتن ظرفیت ارتباطی بالاتر به ما کمک میکنه که تعادل بیشتری رو در بخش‌های مختلف زندگیمون و در خودمون بتونیم داشته باشیم. بخش جهان ما رو با هم دیگه بشنویم با همین موضوع.
شما معمولا ساکن طبقه چندم هستید. ما تو ساختار مغزمون طبقات متفاوتی داریم و هر کدوم از ما بسته به شرایط و انتخابهامون هر لحظه ساکن یکی از طبقات هستیم. تجربه کردن همه طبقات نیاز همه ماست و برای رسیدن به طبقات بالاتر حتما طبقات پایینی رو باید تجربه کنیم. اما اینکه بیشتر زمان، توجه، انرژی و سرمایه های زندگیمون رو در کدوم طبقات بذاریم، همون نکته هست که قرار تو این اپیزود بهش بپردازیم. عزیزان همراه، سلام بر شما. من مهسا جمال الدین از سری پادکست های جهان ما دعوت میکنم در این اپیزود با عنوان پیدا کردن تعادل زندگی همراه ما باشید. گاندی شادی رو اینگونه تعریف کرده: شادی زمانی به وجود میاد که اندیشه، سخن و کردارتون با هم هارمونی داشته باشه. مترادف واژه هارمونی تعادله و تعادل کلید پنهانی برای رسیدن به موفقیت. تعادل پایه و اساس رشد ما از کودکیه. با وجود تعادل هست که ایستادن، راه رفتن و دویدن رو میآموزیم. تعادل در حیطه‌های مختلفی از زندگی ما نقش داره. با وجود این، تا عدم تعادل رو در این حیطه‌ها تجربه نکنیم، ممکنه نتونیم به اهمیت اون پی ببریم. در این دنیای پرفراز و نشیب بعید نیست اهمیت برخی از ساده‌ترین مفاهیم رو فراموش کنیم و گمراه بشیم. وقتی عبارت تعادل در زندگی مطرح میشه، ممکنه اولین چیزی که به ذهن خیلی از افراد میرسه تعادل بین زندگی و کار باشه. اما این تعادل یکی از انواع تعادل هایی هست که باید در زندگی برقرار باشه. پس چگونه در زندگیمون تعادل برقرار کنیم؟ اینکه هر یک از ما نسبت به عوامل معین دارای نقطه اعتدال متفاوتی هستیم مشکل مهمی نیست، زیرا جهان بسیار بزرگ است و سلیقه ها بسیار متفاوت. اما مشکل از اونجا آغاز میشه که بخوایم هر کسی رو به بهانه های متعددی چون فرهنگ، جامعه، رسانه به نقطه متوسطی در هر زمینه هدایت کنیم و بگیم نقطه تعادل اینجاست. اگر چنین زندگی کنیم متعادلی، وگرنه غیر عادی و نامتعارف. نقطه تعادل زندگی خودتون رو پیدا کنید و بدونیم اجباری نداریم که همیشه به راه نمایی های دیگران گوش فرا بدیم. خیلی ها بخش مهمی از ارزش ها و جوهره وجودی خودشون رو از دست میدن تنها برای اینکه متعارف باشن. پس اگر سعی کنیم تنها بر اساس معیارهای بیرونی زندگی خودمون رو متعادل بسازیم، ممکن از حد تعادل خودمون خارج بشیم. و وقتی میخوایم زندگی خود رو بر اساس آنچه در جامعه، رسانه های جمعی و تبلیغات متعدد متعادل نامیده میشه اداره کنیم، تعادل فردی خودمون رو از دست میدیم. شهامت داشته باشید و نقاط تعادل زندگی خودتون رو مطابق دلخواه خودتون تعریف کنید. خودتون رو دوست داشته باشید و زندگی خود رو بر اون اساس متعادل کنید. یونگ اشاره بسیار ظریفی داره: جهان به نخی نازک بند است و آن نخ روان انسان است.
ساعت 14:26 است دوستان خوبم، سپاس که ما رو همراهی میکنید و سپاس از خانم جمال الدین برای بخش جهان ما امروز. و در این برنامه از سری برنامه های با هم حرف بزنیم، من میزبان جناب دکتر صابر عبدالملکی، دکترای علوم تربیتی و آموزش هستم تا در مورد آموزش کار گروهی به کودکان با شما صحبت بکنیم. آیا دکتر در مورد اینکه مهارت اجتماعی چیستن صحبت کردیم، اینکه عملا افرادی که دارای مهارت‌های اجتماعی بیشتری هستند در حوزه تحصیل، شغل، روابط عاطفی و ابعاد مختلف زندگیشون چطور ممکنه توانمندی‌های و کارکردهای بیشتری داشتن باشن رو صحبت کردیم. یه مقدار جزئی‌تر بشیم و ببینیم که چه عواملی بر مهارت‌های اجتماعی میتونن مؤثر باشه.
جناب مقدم، با توجه به اینکه تمرکز به سمت مهارت‌های همکاری میره، یه کوچولو به نظرم تعریفم از مهارت‌های همکاری داشته باشیم. فعالیتی که دو نفر، بهتون گفتم این زیرمجموع مهارت‌های اجتماعی قرار میگیره، فعالیتی که دو نفر یا بیش از دو نفر برای رسیدن به یک هدف مشترک در کنار همون چیکار میکنن؟
انجام میدن.
خب بریم سراغ این که چه عواملی بر مهارت‌های همکاری اثر می‌ذاره، یعنی ما ریزترش کنیم بجای اینکه مثلا مهارت‌هاشون بریم سراغ مهارت‌های همکاری. دسته‌بندی‌های کلی رو من می‌تونم در دو حالت بیان کنم، یکی عوامل محیطیه، یکی عواملی که جنبه وراثت و ژنتیک می‌تونه داشته باشه. عوامل محیطی عوامل بسیار مهمیه که ما بیشتر اینجا روش تاکید میکنیم، خیلی وارد بُعد ژنتیک و چیز نمیشیم، ولی کوچولو بهش اشاره میکنیم. عوامل ژنتیکی مثل جنسیت، خب جنسیت تاکید داره، مثلا از نظر روانشناختی آقایون میلشون به رقابت بیشتره، خانم ها از نظر جنس. نمیخوام اینو الان بگم کلیشه ایجاد کنیم، نکنه خودم کلیشه ایجاد
نکنم، این
دقیقاً آفرین دستمون، برای من و شما تعریف شده است، ولی شنونده امکان داره درسته. یه برداشت متفاوتی داشته باشه،
تفاوت‌ها هست.
آره دقیقاً، مثلا خانم ها میل به تعاملات اجتماعی و همکاری و ماندگاریشون بیشتره. یا بحث سلامت جسمانی، سلامت فیزیکی روانیه که اینم باز میتونه خودش رو مهارت اجتماعی اثر بذاره. و حالا بحث مهارت‌های هوشیه، بعضی از افراد که ما به دنیا میایم ما میگیم هوش درون فردی و یا بین فردی بالایی دارن، خب 100% امکان داره بخشی از این هوش جنبه چی داشته باشه؟ وراثت داشته باشه که حالا بر مبنای ساختارهای ژنتیکی بهشون به ارث رسیده باشه. پس بخشی از عوامل مؤثر بر هوش، بر این مهارت همکاری میتونه جنبه وراثتی داشته. اما بریم سراغ جنبه‌های محیطی. جنبه‌های محیطی رو من در دو عامل خلاصه می‌کنم، یکی عامل خانواده، یکی عامل جامعه. هرچند اینا رو در عمل نمیتونیم مثلا جدا کنیم ما، ولی برای اینکه روشنگری بیشتری بشه اسمش رو می‌ذاریم عامل خانواده. عامل خانواده چطوری باعث میشه که ما مهارت همکاری داشته باشیم علاش بشه؟ مهمترین عاملی که اینجا خیلی تو دنیا دارن رو پژوهش روش تاکید میکنن بحث مربوط به سبک‌های فرزندپروریه. سبک‌های فرزند پروری که یا اون سبک‌هایی که ما برای تربیت فرزندانمون تو خونه به کار می‌بریم. سبک‌های فرزند پروری دستای مختلف در سه دسته کلی، در چهار دسته